اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که در سفر به پاکستان در نظر ندارد تا آن کشور را تنبیه کند، بلکه انتظار دارد تا اسلام آباد به تعهدات خود در مبارزه با دهشت افغانی پابند بماند. جم متس قرار است امروز دوشنبه در نخستین سفرش به صفت وزیر دفاع آمریکا به اسلام آباد با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم و قمر جاوید باجوه لیدر سیز پاکستان دیدار کند. او گفت باور دارم که برای یافتن زمینه مشترک تلاش جدی کرده و سپس با هم کار خواهیم کرد. حکومت ایالات متحده مدعی است که پاکستان از گروه های تندرو چون شبکه حقانی و طالبان افغان حمایت می کند. دو گروهی که به انجام حملات بر نظامیان امریکایی و ناتو در افغانستان متهمند. اما پاکستان اتهامات مبنی بر حمایت از تندروان را رد می کند. پیش از این مایک پمپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA گفته بود که اگر پاکستان به پیام امریکا در مورد تندروان توجه نکند، ایالات متحده برای نابودی پناهگاه های دهشت افغانان با هر آنچه در توان دارد وارد عمل خواهد شد. یک رهبر تندرو پاکستانی که به طراحی حمله مرگبار تروریستی در ممبئی متهم می باشد می گوید حزب او در انتخابات ملی و ایالتی سال 2018 پاکستان دخیل خواهد شد. حافظ محمد سعید رهبر گروه جماعت الدعوا، گروهی که در ایالات متحده به عنوان دهشت افغان شناخته می شود، این موضوع را روز یک شنبه در لاهور به خبرنگاران بیان کرد. سعید که در این اواخر بعد از یک سال قید خانگی رها شده است و قبلا انتخابات سیاسی را محکوم می کرد، حال با تشکیل حزب مسلم لیگ ملی می گوید که زمان مناسب برای داخل شدن به سیاست کشور و برجسته ساختن داعیه کشمیر فرا رسیده است. جماعت الدعوا که خود را یک گروه بشری عنوان می کند و ادعا دارد با دهشت افغانان ارتباط ندارد، به باور بسیاری پوشش است برای لشکر طیبه. گروه دهشت افغان لشکر طیبه در سال 2001 توسط حافظ سعید تشکیل شد. تشدد درگیری ها بین دو متحد پیشین در یمن مردم را وادار ساخته است تا از خانه هایشان بیرون نشوند. درگیری میان جنگجویان حوثی و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن چند روز است که در جاده های صنعا ادامه دارد. نشانزن ها روی بام های خانه های مردم جا به جا شده و در هر گوشه شهر تانک ها و شبه نظامیان در پوسته های نظامی مستقر شده است. طی 48 ساعت اخیر علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن در یک مصاحبه تلویزیونی خواستار اعاده روابط عادی با عربستان سعودی در صورت شده است که این کشور راه‌های مواصلاتی زمینی، هوایی و آبی یمن را بکشاید. این در حال است که عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها از صالح خواست تا از تشدید اختلاف فرقوی که او آن را دامن زده است اجتناب کند. در غیر آن علی طرفداران او اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار. صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش به ایران اجازه نخواهد داد که نظامیان خود را در سوریه مستقر کنند. بنیامین نتانیاهو در حال این سخنان را بیان میکند که در روز قبل یک طیاره اسرائیلی یک پایگاه نظامی ایران را در خارج از شهر دمشق هدف قرار داد که نشان میدهد رویارویی ایران و اسرائیل در شرق میانه حال به یک دور جدیدتر داخل شده است. اسرائیل در مورد گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه شدیداً نگران است و با هدف متوقف کردن منابع تسلیحاتی ایران و حزب الله لبنان متعهد این کشور دست به حملات متعدده زده است. رئیس جمهور فلسطین علی شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به آمریکا هشدار داده، گفت این اقدام مساعی صلح شرق میانه قصر سفید را به مخاطره قرار خواهد داد. محمود عباس که سعی می کند از طریق دیپلماتیک حمایت جهانی را علی شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل جلب کند، گفت هر گامی که امریکایی ها در این راستا بردارند و یا سفارت ایالات متحده را به بیت المقدس انتقال دهند، نماینگر تهدید بر روند آینده صلح بوده و برای فلسطینی ها، عرب و جامعه جهانی غیر قابل قبول است. اسرائیل بیت المقدس را پایتخت آن کشور دانسته و بسیاری از دفاتر حکومتی به شمول دفتر صدر اعظم، محکمه عالی و پارلمان اسرائیل در این شهر مقدس مستقر می باشد. و ایالات متحده به سازمان ملل اطلاع داد که به مشارکت خود در قرارداد جهانی در مورد مهاجرت پایان می دهد. رکس تلرسن، وزیر خارجه امریکا گفت این برنامه با مشیهای مهاجرتی ایالات متحده سازگار نبود. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ به همکاری ها و تعهدات بین المللی امریکا پایان می دهد. قبلا واشنگتن به عضویت خود در سازمان یونسکو پایان داده و این سازمان را ضد اسرائیل خوانده بود. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اداره حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت میگه که 2.7% افغان‌ها با معلولیت شدید گرفتار هستند. با بنیاد معلومات اداره 90% معلولین افغان از بیکاری رنج میبرند.
محمد علی محبتی از مسئولان اداره حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت گفت بیش از 70% معلولان افغان از خدمات اجتماعی محرومند و 77% اطفال افغان که معلولند از آموزش محرومند.
2.7% نفوس کشور را معلولیت های شدید تشکیل میدهند که این ارقام میرسد به 900,000. 90% معلولین از بیکاری رنج میبرند.
آقای محبتی همچنان افزود که تعدیلات را برای قانون حقوق و امتیازات معلولین پیشنهاد کرده اند. آمار تازه از شمار افراد دارای معلولیت شدید در افغانستان در دست نیست، اما بر بنیاد سروی مؤسسه هندیکپ انترنشنال در سال 2005 میلادی 2.7% افغانها با معلولیت شدید دچارند. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان تنها 130,000 افراد دارای معلولیت را ثبت کرده است. حکومت افغانستان بیکاری 90% از معلولین را رد می کند، اما می پذیرد که بر بنیاد قانون سهم 30% معلولان در ادارات دولتی هنوز تکمیل نشده است. عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت
30% قانون که برای اجازه داده که باید 30% از اونها در ادارات دولتی باید کار بکنن. یقینا نمی پذیرم که این ماده قانون به شکل درست تطبیق نشده، لیکن در یک حد هم تطبیق شده. ما تلاش می‌داریم، ما می‌جنگیم تا باید این ماده قانون 100% به شکل درست تطبیق شود تا تمام معلولین ما مستقر شوند.
آقای احمدزی همچنان گفت وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان برنامه‌های را جهت آگاهی دهی از حقوق معلولین راه اندازی کرده است. به گفته سخنگوی این وزارت، تعداد از خانواده‌ها برای اطفال دارای معلولیتشان حق رفتن به مکتب را نمی‌دهند. این در حال است که مکاتب اختصاصی برای کودکان معلول افغان محدود است. جنگ، ناامنی، مراعات نکردن حفظ الصحه، ازدواج با اقارب نزدیک، حوادث طبیعی، برخی بیماری‌ها و استفاده از دواهای خودسر بسیاری اوقات سبب معلولیت می‌شود. احمد شاه، یکی از معلولان افغان، از حکومت می‌خواهد تا به خواست‌های آنان توجه کند.
در روش‌های خود دیگر بار تغییر بدیم. بیشتر ما تلاش کنیم که در رسانه‌های متعدد بیرون شویم و تمامی مشکلات و که دارن اشخاص دارای معلولیت، وحدت‌هایی که شما کردین، چالش‌هایی که وجود داره، اینا به صورت همگانی به سمت تمام مردم افغانستان برسانیم. و خواست خیلی مشخص ما از دولت ایست که توجه کنن روی گپ‌های ما، روی مشکلات اشخاص دارای معلولیت.
در همین حال حکومت افغانستان مصمم است که اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدای افغان را به گونه مستقل ایجاد کند. بر بنیاد خبرنامه شورای وزیران، این اداره در هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه حل مشکلات، ایجاد شغل و ارائه خدمات برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا فعالیت خواهد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
جین شاین سناتور امریکایی میگه که تاکنون هیچ تضمینی به پیوستن طالبان به روند صلح حتی از طالبان مایل به مذاکره دریافت نشده. این سناتور امریکایی در گفتگوی ویژه با تلویزیون آشنای صدای امریکا پیرامون مسائل مختلف از جمله مداخله روسیه در امور افغانستان، وضعیت زنان افغان، شورشگری داعش در افغانستان و سرنوشت ترجمانان افغان قوای امریکایی صحبت کرده. توجه کنید به مصاحبه‌ای که همکار ما نجیب خلیل با خانم شهین انجام دادم.
جنرال جان نیکلسون، جنرال ارشد ایالات متحده در افغانستان، روز سه‌شنبه گفت تا کنون تغییری را در قسمت عدم حمایت پاکستان از شورشیان ندیده، با وجود موقف جدی را که رئیس جمهور ترامپ علیه پاکستان اتخاذ کرد. در صورتی که طالبان در مبارزه علیه شورشیان همکاری نکنه، اقدام بعدی که باید اتخاذ شوه چی خواهد بود؟
Well, as you know, it's a very difficult region.
طوری که می‌دانید یک منطقه دشوار است. پاکستان و ایالات متحده در طول سال‌ها روابط متفاوت داشته که گاهی خوب و گاهی هم کشیده بوده است. فکر می‌کنم یکی از آن حالت‌هایی است که باید با دیپلماسی و فشار بر پاکستان ادامه دهیم و با آنها بفهمانیم که به نفع خودشان است و هم به نفع افغانستان تا علیه دهشت‌افغانان مبارزه کنند که از پاکستان داخل افغانستان می‌گردند و بی‌ثباتی را در آن کشور ایجاد می‌کنند.
You visited Ninghar.
شما از ولایت ننگرهار بازدید به عمل آوردین، محل عمده موجودیت داعش در افغانستان. مردم محل شکایت دارند که حکومت افغانستان برای هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی به حد کافی عمل نمی‌کند. طالبان در یک بیانیه مطبوعاتی ادعا کردند که ایالات متحده داعش هدف قرار نمی‌دهد. واکنش شما در این مورد چی است؟
Well, I was there a number of years ago and the situation
چند سال قبل آنجا بودم. در آن زمان وضعیت بهتر از امروز بود. به نظر من یکی از دلایلی که ما باید به حضور عساکر و کمک‌های خود در افغانستان ادامه دهیم، افزایش تهدیدها نه تنها از جانب گروه داعش بلکه گروه‌های دهشت‌افکن دیگر است. نمی‌خواهیم شاهد وضعیت دیگری باشیم که داعش یا القاعده و یا هم کسی دیگری به سادگی و آرامی از افغانستان به عملیات دهشت‌افکنی ادامه دهد. یک بخش عملیات افزایش سربازان است تا حمایت کنند و آموزش بدهند و نه تنها به تهدید طالبان بلکه به تهدید داعش و دیگران رسیدگی صورت گیرد.
6 ماه از استراتژی جدید ایالات متحده می‌گذرم و مردم افغانستان انتظار نتیجه مثبت می‌کشند. شما استراتژی جدید ایالات متحده را چه قسم بررسی یا ارزیابی می‌کنید؟
Well, we only increased troops by about 3000.
ما فقط 3000 سرباز دیگر اضافه کردیم. بنابراین مدتی را در بر می‌گیرد تا نتیجه دهد. ما همچنان می‌دانیم که با ایجاد تغییرات در حکومت افغانستان در میدان نبرد، در مسائل دفاعی و امنیت ملی، به ادامه کمک نیاز داریم و ما باید این را درک کنیم که این امر برای مردم افغانستان که ده‌ها سال شاهد جنگ و نارامی بودند، کار آسانی نیست. از این تصمیم باید قدردانی کنیم که ما برای مدت طولانی آنجا خواهیم بود تا کمک کنیم. ما از آنجا خارج نمی‌شویم و این وقت را در بر می‌گیرد تا مردم افغانستان شاهد تغییرات باشند.
جنرال نیکلسون 3 انتخاب برای طالبان داد: با مذاکرات صلح حاضر شوند، در انزوا قرار بگیرند و یا هم کشته شوند. طالبان یگانه شرطی که بر ختم جنگ دارند است که تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. آیا شما واقعا فکر میکنین که مذاکرات صلح امکان پذیر است؟
Well, I hope so. I think that depends on the Taliban.
امیدوارم. فکر میکنم با طالبان ارتباط دارد. اگر تصمیم های موجود باشد که آنها جزی از حکومت میگردند، از صلح و توانمندسازی مردم افغانستان حمایت میکنند، نقش مهم زنان در جامعه را میپذیرند و ما اطمینان حاصل کنیم که برای آینده طولانی کشور مفید واقع میگردند، فکر میکنم که هر کسی طرفدار مذاکره، صلح و نتیجه مثبت آن میگردد. اما تا کنون هیچ نوع تضمینی را نگرفته ایم. حتی تضمین طالبان را حاصل نکرده ایم که می خواهند به میز مذاکره بنشینند و صلح کنند.
آیا کانگرس تحت نفوذ و یا تأثیر آقای ترامپ هنوز هم علاقمند بحث روی موضوعات مربوط به زنان افغان است؟
می توانم بگویم کانگرس علاقه دارد. هر باری که من به ایالت نیوهمپشایر می روم، مردم در مورد افغانستان از من می پرسند که اگر نیروهای ایالات متحده و ناتو افغانستان را ترک کنند، چه حالتی بر زنان افغان وارد خواهد شد؟ بنان فکر می کنم در اینجا علاقمندی زیاده برای ادامه تقویت ظرفیت زنان افغانستان وجود دارد.
آیا شما پیام بر مردم افغانستان دارین؟
ایالات متحده از تلاش‌ها برای پیشرفت من حیث یک کشور در آنجا حمایت می‌کند. از تلاش‌های زنان و اطفال برای کسب تعلیم و تربیت حمایت میکند. از دختران و پسرانی که باید شامل مکتب شوند. این کمک ها ادامه خواهد یافت. من همچنان علاقمند کمک به زنان و مردانی هستم که سربازان ما را در میدان نبرد کمک کردند و اکنون مورد تهدید طالبان قرار دادند. میخواهم آنها را به ایالات متحده انتقال بدهم. میخواهم به تعهد خود پایبند باشیم و مطمئن شویم که آنانی که حیاتشان به خطر مواجه است، جایی برای آمدن و زیستن داشته باشند. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما را از قانونگذاران دموکرات ایالات متحده بر روز یکشنبه گفتند که شواهد روزافزون موجود است که هماهنگی میان حلقه رئیس جمهور دونالد ترامپ و مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را نشان می‌دهد. گزارش اسوشیتد پرس محمد هاشم حبیب زاده با توجه می‌رساند.
مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، بر روز جمعه در یک معامله قضایی گفته است که او به اداره تحقیقات مرکزی ایالات متحده یا FBI در مورد ارتباطات با سفیر روسیه دروغ گفته است. در این حال رئیس جمهور این مطلب را یک بار دیگر انکار کرد که او جیمز کومی رئیس FBI را از بازپرسی از مایکل فلین باز داشته بود. ادم شف، عضو دموکرات کانگرس از ایالات کالیفرنیا و عضو کمیته استخبارات در مجلس نمایندگان ایالات متحده، طی صحبت با تلویزیون ABC گفت که به نظر او این مسئله در اینجا پایان نمی‌یابد.
از معامله قضایی متعجب نشدم. این یک جرم است که چندین دروغ را در خود دارد. جنرال فلین واضحاً که یک شخص کوچک در این معامله نیست. او چنین وانمود می کند که بر اساس معلومات و هدایات اعضای بلندپایه تیم انتقالی عمل کرده است، چون بسیاری از این اشخاص بالاخره عضو اداره ترامپ شدند. از این سبب این مسئله دارای اهمیت است.
او تحقیقات مستقلی را در این رابطه در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان برا انداخته است. سناتور دایان فنستن از ایالت کالیفرنیا معامله قضایی فلین را یک قضیه ممانعت از عدالت می خواند.
آنچه در اینجا به مشاهده می رسه قضیه ممانعت از تعمیل عدالت است. بقیده ما ای که او نمی خواهد ابرهای ابهام از روی تحقیقات روسیه برداشته شود، خود ممانعت در برابر عدالت است.
این در حال است که مکمستر مشاور امنیت ملی در قصر سفید از پاسخ به سؤال در مورد قضیه فلین طرفه رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه این گفته را رد کرد که از جیمز کامی رئیس اداره FBI خواسته بود تا به تحقیقات از مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی پایان دهد، که در این اواخر با دروغگویی در مورد ملاقات با مقامات روسی اعتراف کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فلسطینی ها در کرانه غربی و بیت المقدس خشم و ناامیدی خود بعد از او بیان کردند که مقام های ایالات متحده میگن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور در حال غور روی به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل میباشه. توجه کنین به گزارش خبرگزاری اسوشیتد در این مورد که پیشکش میشه. انتونی هبش، باشنده شهر بیت لحم، گفت که این پلان ها تکان دهنده است و در مغایرت با توافقات بین المللی و تقاضای ایالات متحده امریکا به داشتن صلح عادلانه می باشد.
I think during the season of Christmas this is one of the most surprises and shocked surprises that we as a Palestinian people have received.
فکر میکنم که طی رخصتی های عید میلاد مسیح این خبر تکان دهنده ترین خبر غافلگیرانه است که فلسطینی ها دریافت کردند. به رسمیت شناختن شرق بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت به بیت المقدس به معنی آن است که آنها قصد دارند تمام راه حل تشکیل دو کشور را خراب کنند.
جوزف جار باشنده دیگر بیت لحم گفت که این حرکت مذاکرات صلح را پایان می داد و نقش ایالات متحده را باعث مذاکره کننده بی‌طرف خونسا می سازد.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیلی ها را پایان خواهد داد و در این وضعیت ایالات متحده با یک طرف همسو بوده و به حیث مذاکره کننده بی طرف نیست.
در همین حال بعضی از باشندگان بیت المقدس از این خبر استقبال کرده اند. یک باشنده دیگر این شهر گفت که ترامپ بسیار منتظر ماند و این کار را باید بلا فاصله وقتی انجام می داد که رئیس جمهور شد.
فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ بیت المقدس را شگفت انگیز می سازد. زیرا تمام کشور اسرائیل از شرق بیت المقدس شگفان می شود. از این شهر بیت المقدس و نامیدن بیت المقدس به حیث پایتخت چنین شهر شگفت‌انگیزی گزینه شماره یک است. هیچ گزینه دیگری نباید باشد.
اسرائیل بیت المقدس را به حیث پایتخت خود میپندارد. موقفی که تقریبا تمام جهان مخالفان است و میگویند که این مسئله باید در مذاکرات صلح با فلسطینیان تعیین شود. فلسطینی ها بخش از این شهر را به حیث پایتخت آینده ایشان ادعا دارند. اودید لاوی باشنده مرکز اسرائیل است.
من نمیخواهم هیچ پیش بینی داشته باشم. امیدوارم در نهایت این اعلامیه برای هر دو جانب سودمند باشند.
مقام ها در واشنگتن گفتند که تصمیم ترامپ باعث راه برای متعادل کردن تصمیم احتمالیش و تعلیق وعده انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس در کمپین انتخاباتیش می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیشتر از 200 زن برای بلند بردن سطح آگاهی از آزار و اذیت زبانی که زنها در داخل وسایط ترانسپورتی عامه و هنگام بایسکلرانی در این شهر با او مواجه میشن، روز جمعه در یک رویداد جمعی بایسکلرانی در شهر دمشق شرکت کردند. محمد حمدی شرح گزارش خبرگزاری رویترز در این باره تقدیم میکنم.
هدف این رویداد که توسط نهاد موسوم و اعتماد سوری‌ها برای بهبود سازماندهی شده بود، تشویق زنان برای استفاده از بایسکلشان و آشنا ساختن مردم بیشتر با تصویر زن بایسکل سوار بود. نسیم بجبوج عضو این نهاد گفت:
وقتی ما می‌بینیم که پدیده آسیب رسان، آزار و اذیت زبانی توسعه می‌یابد، ما می‌خواستیم به یک شکل یا روش دیگر اشاعه فرهنگ بایسکل سواری تلاش کنیم.
در سالهای گذشته بایسکل رانی در میان افراد جوانتر عمومیت پیدا کرده است. به خصوص بعد از آن که قیمت استفاده از ترانسپورت به خاطر کمبود تیل در پی جنگ 7 ساله داخلی سوریه بلند رفته است. اما هر کسی از این اقدام فزاینده جدید به گونه مثبت استقبال نکرده است و بعضی زنان هنگام بایسکل رانی در شهر به گونه زبانی آزار و اذیت می شوند. میرنا ابو دهاب محصل رسانه ها گفت:
شما باید زنانی را که بایسکل رانی می کنند با افتخار مد نظر بگیرید، زیرا آنها این وضعیت را با آزمون کشیدند و برای بایسکل رانی به جاده ها رفتند، زیرا آزار و اذیت در وسایط نقلیه عمومی بیشتر از انگام است که بایسکل رانی می کنند.
صباح حواری یک دکتر سوری است که با دخترش در این اجتماع بایسکل رانی شرکت کرده است. او گفت که وقتی وی جوان بود برای اینکه بایسکل رانی کند لباس مردانه می پوشید. تجربه ای که دخترش را تشویق کرد بایسکل رانی کند.
من قدیم انا كنت البس لبس صبي واطلع اركب على البسكليت.
در زمان گذشته ما هنگام بایسکل رانی لباس مردانه می پوشیدم، زیرا ما کلمات بدی را می شنیدیم. من یک کلاه به سر می گذاشتم و به سرک می رفتم. من می خواستم بایسکل رانی کنم.
در حالی که در بسیاری از کشورها بایسکل رانی تلاشی برای بهبود وضعیت تلقی می گردد، این موضوع در سوریه به طور فزاینده‌ای به خاطر پیامدهای اقتصادی جنگ جاری در آن کشور به یک ضرورت تبدیل شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در جریان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا گزارش را در رابطه با افراد دارای معلولیت در افغانستان شنیدین. احمد شاه اعظمی که قبل از معلولیت در صفوف اردوی ملی وایسی افسر اجرای وظیفه میکرد، میگه که در حال حاضر معلولین از بی‌سرپناهی، بیکاری و بی‌دانشی رنج میبرند و خواستار توجه مسئولین به عواقب ناراحتی‌های ناشی از این مسائل شده. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اعظمی در این مورد انجام داده که با سخنان آقای اعظمی در رابطه با برخورد با مشکلات آغاز میشه.
ما با مشکلات متعدد روبرو بودیم که امروز یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت یعنی فرصت پروتز ندارن، اونا هم همین مشکل دارن و بدبختانه که در کشور عزیز ما افغانستان سازمان ها یا نهاد های نیست یعنی پروتیزر مطابق به همون نیازمندی هایشان آماده بسازه و اگر موجود هم هست که نیازمندی ها را مرکوب بسازه به ارزش تا 12,000 دلار ارزش داره که بسیاری نمیتونن این پروتیزر را بسیارن و اینا از این بابت سخت رنج میبرن و کسایی که از ناحیه پا معلولیت دارن همچنین به همین مشکل روبرو هستن که تعداد سازمان هایی که پروتز را می کنند مثلا سریر سر یا مؤسسه کو و یا هم مؤسسه کمیته سویدن برای افغانستان، اینها هم بسیار از کوالیتی یا کیفیت پایین برخوردار است که معلولین از این بابت بسیار رنج می برند.
با چه امکانات شما مبارزه می کنید با این مشکلات؟
با وجودی که از هر دست معلول هستم، من یک دست مصنوعی دارم که دست راست من، اون هم یک دست کار است و دست نمایشی نیست. مدهنی دست کار که به بینه یک چنگت المونیانی ساخته شده از یعنی استفاده می کنم که همه کارهای یومیه را حتی با دیگرها هم مهم کنیم. بله، کارهایی که من انجام می کنم از پیش برد ورکشاپ ها سمینار ها به شکل ترینر من روی تخته حتی تدریس می کنم. به پشت کمپیوتر من سیستم کار می کنم، روزانه چندین سفر من تایپ می کنم و به همین شکل من حتی بعضی اوقات در موتر درایف میکنم و بسیاری کارهای دیگر مانند نوشتن بر روی کاغذ، غذا خوردن و سایر فعالیت هایی که نیاز دارم من به همه توسط همه پروتز مصنوعی من کار را انجام میدم.
و ممکن است که در اطرافتان کسایی باشند که مثلا پا نداشته باشند، نابینا شده باشند در اثر از این جنگ ها و یا ماین گذاری ها، چی گفتنی دارین برای مسئولین تهیه مسکن، مسئولین ساختار سرک ها و جاده ها؟
دقیقا شما می خوانیم که اگر خود اشخاص دارای معلولیت فرصت ها برسان مساعد نشه، چی در عرصه اشتغال، چی در عرصه آموزش، چی در عرصه یعنی دسترسی های فیزیکی که شما فرمودین در محل کار، در محلات تفریح، در گشت و گذار شهر، در ساختمان ها، در شفاخانه ها، در مکاتب و سایر آموزش، این زندگی برای هر شخصی دارای معلولیت پایه‌دار است. یعنی حالا تعداد زیادی از معلولین از بی‌سرپناهی رنج می‌برند، از بیکاری رنج می‌برند، از بی‌دانشی رنج می‌برند، حتی روز به روز همین معلولیتشون بدتر میشه. اعتماد به نفس را دست میدن، باور به خود را دست میدن، اتکا به نفس را دست میدن.
از مقامات چی میخواین؟
ما بارها در هر وقتی که امی سوم دسامبر بوده، محافل بوده، مراسم بوده، ما تایی قطنامه ها، تایی پیشنهاد کردن بعدی ترها، پیشکش کردن ترها، در کنفرانس پارسال ما چلی یک مادر پیشکش کردیم برای دولت. اما دولت اونقدر مسئول کار خود و مسئول همون امور امنیتی و بعضی مسائل اداره خود هست که اصلا برای معلولین هیچ نمیرسه.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که در همینجا به پایان میرسه و لحظات بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوش برایتان آرزو میکنیم.